سه بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سازمان گزارشگران بدون مرز نسبت به وضعیت جسمی دراویش گناه‌آبادی زندانی ابراز نگرانی کرد. وزیر خارجه آمریکا روز شنبه برای مذاکره درباره ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی وارد قاهره شد. و هیلاری کلینتون خواستار اقدامات جدی‌تر برای مقابله با پدیده روبوده شدن زنان در میادین جنگ شد. سازمان گزارشگران بدون مرز روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت جسمی درویش گناه‌آبادی زندانی که از 9 شهریور ماه دست به اعتصاب غذا زدند ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه آمده است وضعیت سلامتی برخی از این درویش زندانی وخیم است و عدم دسترسی این افراد به امکانات پزشکی و درمانی لازم جان آنها را تهدید می‌کند. 9 تن از درویش گناه‌آبادی محبوس در زندان‌های اوین تهران و نظام شیراز از 9 شهریور ماه در اعتراض به شرایط خود در زندان و آنچه که نقض حقوق درویش خواندند دست به اعتصاب غذا زدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه برای مذاکره با مقام‌های مصری درباره ائتلاف بین‌المللی علیه گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش وارد قاهره شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای کری قرار است با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر و نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب دیدار و گفتگو کند. وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در آنکارا و روز پیش از آن را در جده گذرانده بود. واشنگتن در حال شکل دهی ائتلافی برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی است در سوریه و عراق. مصر یکی از 10 کشور عربی است که آمادگی خود را برای حضور در ائتلاف ضد خلافت اسلامی اعلام کرده است. هیلاری کلینتون وزیر سابق امور خارجه آمریکا روز جمعه از سازمان ملل متحد خواست تا برای مقابله با روند روبه افزایش روبوده شدن زنان و دختران در جریان درگیری‌ها در کشورهای مختلف استراتژی بهتری اتخاذ کند. به گزارش اسوسییتد پرس، خانم کلینتون از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 از تهدیدی که گروه‌های نظیر بوکو حرام و حکومت اسلامی متوجه زنان کردند ابراز نگرانی کرده است. در مرداد ماه خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی هلال احمر عراق اعلام کرده بود که گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش تعدادی از زنان اقلیت ایزدی و همچنین مسیحی را روبوده و آنها را به عنوان کنیز می فروشد. در اردیبهشت ماه نیز گروه اسلامگرای بوکو حرام نزدیک به 200 دختر مدرسه‌ای در روستای چیبوک در نیجریه را روبوده بود. دادگاهی در آمریکا روز جمعه گفت که دولت این کشور با استناد به قانون صیانت از امنیت ملی اقامه دعوا علیه یک مؤسسه غیرانتفاعی با نام متحد علیه ایران هسته‌ای را مردود دانست. به گزارش رویترز، وکلای دولت آمریکا میگویند ادامه رسیدگی به پرونده حقوقی میان مؤسسه متحد علیه ایران هسته‌ای و یک تاجر یونانی میتواند به امنیت ملی آمریکا آسیب وارد کند و به همین دلیل با توسل به قانون صیانت از امنیت ملی اقامه این دعوا غیر وارد تشخیص داده شده است. دادگاه فدرال نیویورک میگوید اسرار موجود در این پرونده به شدت محرمانند. سال گذشته مؤسسه متحد علیه ایران هسته‌ای که مشاورانش به گفته رویترز اعضای سابق مؤسسات امنیتی آمریکایی، اروپایی و اسرائیلی‌اند، ویکتور رستیس تاجر یونانی را به دور زدن تحریم‌های ایران و صادر کردن نفت این کشور متهم کرد. اما دبیر کل سازمان ملل متحد روز جمعه در گزارشی اعلام کرد که قول‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد آزادی‌های بیشتر در جمهوری اسلامی ایران به هیچ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در حقوق بشر و آزادی بیان منجر نشده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
در کنار ابراز نگرانی‌ها و انتقادهایی که سازمان‌های حقوق بشری و مدنی نسبت به نقض حقوق بشر در ایران وارد می‌کنند، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز از وضعیت جاری در ایران ابراز نگرانی کرده است. بانگیمون در گزارش خود نوشت رئیس جمهوری ایران تعهد کرده بود که محدودیت‌ها بر سر راه آزادی بیان را کاهش خواهد داد و آزادی مطبوعات را تضمین خواهد کرد. اما به گفته دبیرکل سازمان ملل متحد، متاسفانه این قول‌ها هنوز دستاورد ملموسی نداشته است و محدودیت‌ها بر زندگی مردم ادامه دارد. در گزارش سالانه دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین اشاره شده است که گزارش‌ها از ایران حاکی از ادامه محدودیت‌ها و مشکلات دیگر است. او افزوده است روزنامه‌نگاران و سایر کارکنان رسانه‌ها اغلب توسط قوه قضایی احضار و بازداشت می‌شوند و یا اینکه از سوی نیروهای امنیتی تحت آزار و حمله قرار می‌گیرند. رویترز اشاره کرد که حسن روحانی که در تابستان سال گذشته دوره 4 سالی ریاست جمهوری اش را آغاز کرد، حدود 5 ماه پیش گفت که اقلیت‌های مذهبی و قومی باید احساس امنیت کنند. و یکی دیگر از مقام‌های ایران در همان زمان گفت که اعضای جامعه بهائی از حقوق مساوی با سایر اتباع ایران برخوردارند. اما در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد آمده است که تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی در قانون و در عمل ادامه دارد. ضمن آنکه بهائیان همچنان از دسترسی به تحصیلات عالی و نیز استخدام در دستگاه‌های دولتی در ایران محرومند. بانگیمون در گزارش سالانه خود اضافه کرده است بهائیان همچنان دخالت حکومت در مشاغلشان در بخش خصوصی را تجربه می‌کنند. در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد که به شورای حقوق بشر این نهاد ارائه شده، آمده است که قول دیگر حسن روحانی در مورد بحث سانسور اینترنتی تحقق نیافته است و بسیاری از سایت‌ها و نیز شبکه‌های اجتماعی هنوز مسدود هستند. در این گزارش گفته شد که حسن روحانی پیش از این گفته بود که ایران نباید اینترنت را به منزله تهدید ارزیابی کند. در گزارش سالانه بانگیمون همچنین از افزایش آمار اعدام در ایران ابراز نگرانی شده است. بر اساس گزارش رویترز، تعداد اعدام‌ها در سال 2013 میلادی بین 624 تا 727 مورد بوده، ولی این میزان در سال 2012 میلادی بین 314 تا 580 تن بوده است. دبیرکل سازمان ملل متحد در این حال از اعدام 160 نوجوان در ایران انتقاد کرد.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدیم، اما علی مطهری نماینده مجلس بار دیگر حسر میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 رو مغایر با قانون دانست. بشنویم گزارش بنیامین صدر رو.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس بار دیگر به اظهارات آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره ادامه حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی واکنش نشان داد و توجیه آیت الله خامنه ای برای ادامه حصر این ستن را زیر سوال برد. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 از بهمن ماه 1389 در حصر خانگی به سر می‌برند. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، در حالی که رهبر جمهوری اسلامی سه ماه پیش گفته بود اگر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین است، علی مطهری نیز روز پنجشنبه گفت اگر این طور باشد محمود احمدی نژاد هم باید حصر خانگی شود، چون اگر محاکمه شود حکمش سنگین است. آقای مطهری که در یک نشست دانشجویی سخنرانی می‌کرد، بار دیگر حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را مغایر با قانون دانست و خواستار برگزاری دادگاه برای آنان شد. به گفته نماینده تهران در مجلس، مصلحت ایران اقتضا می‌کند که میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی آزاد شوند، چون به گفته آقای مطهری اگر در شرایط حاضر اتفاقی برای سلامتی آنها رخ دهد، قده چرکینی در نظام اسلامی پایه‌گذاری می‌شود. علی مطهری بار دیگر پیشنهاد داد که این ستن به همراه محمود احمدی نژاد در یک دادگاه علنی محاکمه شوند. به گفته این نماینده تهران در این باره عدالت باید رعایت شود و همه به حکم دادگاه تمکین کنند. علی مطهری گفته این که بگوییم اینها فتنه‌گر و خائن هستند و به آنها اجازه صحبت کردن ندهیم روشی نادرست است. آقای مطهری در سخنرانی اخیر خود گفته که اصل ولایت فقیه را قبول دارد و آیت الله خامنه ای را هم یک رهبر موفق می داند، اما ممکن است در برخی موضوعات نظرش با نظر او یکی نباشد. آقای مطهری گفته که درباره وقایع سال 1388 ابهام و پرسش دارد و این موضوع نباید اشکال داشته باشد. پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، صدها تن از معترضان و فعالان سیاسی در ایران بازداشت و روانه زندان شدند. در همین حال و بر اساس آمار منتشر شده، در جریان اعتراض‌ها و درگیری‌های خیابانی آن سال در تهران و چند شهر بزرگ ایران همچون اصفهان و شیراز نیز تعدادی از معترضان جان خود را از دست دادند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد، اما به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، فرانسه آماده دعوت از ایران برای شرکت در نشست پاریس برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی است. علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار و کارشناس جهان عرب در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
فرانسه در میان کشورهای اروپایی گهگاه مواضع بسیار حادی نسبت به جمهوری اسلامی داشته، از جمله در مورد پرونده اتمی، ولی در عین حال اهمیت ایران رو به عنوان یک بازیگر مهم منطقه‌ای اعتراف میکنه، به رسمیت شناخته. در موارد متعدد این مسئله رو ما در مورد فرانسه دیدیم. الان هم طبیعتاً با توجه به اینکه به کنفرانس جده ایران دعوت نشده، فرانسوی‌ها بر این گمانند که اگر قرار است کنفرانسی برگزار بکنند که عراق حضور کامل در اون داشته باشه، طبیعتاً ایران به عنوان همسایه عراق که صاحب نفوذ در میان شیعیان هست و همینطور روابط دوستانه‌ای با کردها داره، یعنی دو بخش از آنچه که عراق رو تشکیل میده، طبیعتاً حضور ایران در این کنفرانس ضروری است. منتها در برابر این یه خط قرمزهایی هم وجود داره، چون ایران در برابر داعش مواضعی که گرفت در ابتدا مورد استقبال بریتانیا و آمریکا قرار گرفت، اما بعداً متوجه شدن حضور نظامی ایران در عراق میتواند بعداً خطر هایی رو به همراه داشته باشه. اینه که ایستادن، چون نمیخوان جنگ علیه داعش تبدیل به یک جنگ شیعه و سنی بشه، و بنابراین اینجا بود که جلوی ایران صد گذاشتن و آمریکایی‌ها گفتن علاقمند به همکاری نظامی با جمهوری اسلامی نیستن و فقط علاقمندن جمهوری اسلامی از نفوذ خودش استفاده بکنه و در حد اعزام کارشناس یا آموزشگر نظامی بسنده کنه. اما فرانسوی‌ها معتقدن حتی اگر نقش ایران در این حد باشه، حضور ایران میتواند به موفقیت نشست پاریس کمک کنه.
آقای نوری‌زاده، همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز پنجشنبه در پیامی به آمریکا و جامعه جهانی گفته که در مسیر مبارزه با گروه خلافت اسلامی جمهوری اسلامی ایران رو تقویت نکنید. همچنین اشاره‌ای داشته به مذاکرات هسته‌ای و گفته که باید سختگیر باشیم، چرا که ایران یک روز وقتی همه ناظران از ایران خارج بشن بمب اتمیش رو سوار خواهد کرد. شما تصور می‌کنید که دیدگاه نتانیاهو تا چه حد در منطقه این رو شایع می‌دونید؟
ببینید، برای آقای نتانیاهو داعش هنوز خطر نیست. اسلامی های سوریه براش خطر نیستن، چون اسلامی های سوریه هیچ کدوم راجع به براندازی نابودی اسرائیل یا حمله به اسرائیل صحبت نکردن. امروز نگاه میکنیم جبهه نصرت هم مرز با اسرائیل، بخش جولان داخل سوریه در تصرفشه و بنابراین هیچ عملیات نظامی علیه اسرائیل انجام نمیده. اسرائیل حزب الله رو خطر میدونه، سپاه پاسداران رو خطر میدونه و بنابراین خیلی طبیعی است بین دو خطر، یه خطر دور که ممکنه 10 سال دیگه براش خطر بشه و خطر نزدیکی که تجربه داره با رویاروی باهاش، طبیعتاً به خطر نزدیک بیشتر فکر میکنه، به خصوص که مقامات جمهوری اسلامی با سخنانشون با عملکردشون این زمینه رو برای آقای نتانیاهو فراهم میکنن که مکرر راجب خطر ایران تاکید بکنه و بیشتر انگوش روی خطر جمهوری اسلامی بگذاره. کدام یک از بیانیه‌های داعش صحبت از نابودی اسرائیل کرده، در حالی که هر روز این بانگ رو از ایران ما میشنویم. اینه که اما درباره همدلی کشورهای منطقه خیلی طبیعی، شما اگر دقت بکنید بسیاری از کشورهای همسایه ایران 4 سال با عراق ارتباط آنچنانی نداشتن. سعودی‌ها که اصلا در رو بسته بودن به خاطر آقای مالکی و نفوذ رو به گسترش جمهوری اسلامی بود. الان یکم نفس راحت کشتن که مالکی رفته و بنابراین نمیخوان با گسترش حضور ایران دوباره در عراق همون نگرانی‌های سابقشون تکرار بشه. بنابراین اونها هم اگر به زبان نیارن، ولی همدل با آنچه اسرائیل میگوید تا حدودی هستند.
آقای نوری‌زاده، شما تصور میکنید که در قبال دعوت فرانسه از ایران برای شرکت در این کنفرانس واکنش ایران چه خواهد بود؟
تصور من این است جمهوری اسلامی استقبال میکنه، خیلی خوشحال خواهد شد، برای اینکه به نوعی احساس ایزوله شدن رو میکنه در کنفرانس جده 10 کشور در اونجا حضور داشتن ولی ایران نبود، به عنوان همسایه بزرگ عراق که طولانی ترین مرزها رو داره. بنابراین میخوام بگم اگر فرانسه دعوتش بکنه خیلی هم خوشحال میشه. ممکنه دلش بخواد که اونطور که خانم بوسعین شعبان گفت ایران و روسیه و سوریه باید در این کنفرانس ها حاضر باشن برای مبارزه با داعش، ولی در عین حال جمهوری اسلامی اگر دعوت فقط منحصر به خودش هم باشه، به نظر من از این دعوت استقبال خواهد کرد و تلاش خواهد کرد از حضورش اگر به کنفرانس بره کاملا بهره ببره و بتونه در کنفرانس تأثیر بگذارد.
علیرضا نوری‌زاده بود، تحلیلگر حوزه خاورمیانه. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.